حالت بدنی پسرای همسن و سالش رو نداشت، ولی به خاطر ادبش مورد احترام همکلاسیاش بود. دو قلوها، نن و دای، شباهتی به هم نداشتن، نه ظاهری و نه رفتاری. با این حال هر دو به یک اندازه دوست داشتنی و زیبا بودن. نن نفس عمیقی کشید و گفت:
جیم، خیلی مونده ماهی ها آماده شن. وقتی بوش میاد بیشتر گشتم میشه.
جیم یکی از ماهی ها رو با مهارت چرخوند.
چیزی نمونده. دخترها، نونو بیارید و بشقابا رو بچینید. والتر بلند شد دیگه.
والتر غرق در رویا به آسمون چشم دوخته بود.
چقدر آسمون روشن و صافه. انگار فرشته ها با بالهای آبی و سفید توش پرواز میکنن.
برای شنیدن فایل صوتی کامل این داستان زیبا به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا مراجعه کنید و کتاب صوتی دره رنگین کمان رو رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شنیدن این کتاب میتونه لحظات شما رو پر از آرامش و انرژی مثبت بکنه، مخصوصا در روزهای شلوغ و پر استرس. پس فرصت رو از دست ندید، یک گوشه دنج پیدا کنید و با این کتاب صوتی دوست داشتنی همراه بشید. ممنون که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 19:15 است و میخوایم گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون کنیم. گفتگوی ما در رابطه با افزایش حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هست، به صورت عملیات‌های محدود و هدفمند. آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل سیاسی، همراه ما شدن تا این موضوع رو باهاشون بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم. آقای ابراهیمی، عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما آقای پیروزی و شنوندگان محترم شما، در خدمتون هستم.
متشکرم. جناب آقای ابراهیمی، هدف اصلی رژیم صهیونیستی از اینکه حالا مدل حملات رو انگار تغییر داده، عملیات‌های محدود و هدفمند رو در جنوب لبنان داره دنبال می‌کنه چی هستش؟
ببینید، اسرائیل از این اقدام دو هدف داره. یک اهداف اعلامی داره که در ظاهر داره انجام میده و یک اهداف غیر اعلامی و پنهان هستش که داره صورت میده. در اهدافی که اعلام کردش این هستش که به زعم خودش و در رسانه‌ها و در مجامع بین المللی و جهانی اعلام میکنه که من میخوام حزب الله رو مهار کنم، توان موشکیش رو کم کنم،
بله،
نفوذ ایران رو در جنوب لبنان کم بکنم، بخوام برای خودم یه بازدارندگی تو مرزها به ظاهر ایجاد کنم، چرا که مثلا از اونجا موشک به ما شلیک میشه، یا مثلا اعلام میکنه که میخوام کنترل نفوذ ایران توی مرزهای شمالی خودم رو از بین ببرم، یا مثلا اعلام میکنه که من میخوام به اصطلاح بحثای لوجستیکی و مسیر انتقال، حالا اون چیزی که اون اعلام میکنه به عنوان سلاحی که میتونه از اونجا منتقل بشه جلوش بگیرن،
بله،
یا تو بحثای دیگه مثلا تو بحث نظامی و استراتژیک اعلام میکنه که من میخوام این قدرتم رو نشون بدم به برخی از این کشورهای منطقه که ببینید اگه کسی بخواد برای ما تهدید باشه من میتونم اونو از بین ببرم، ضعیفش بکنم. یا در بحث دریا که اون به اصطلاح مناطق نفتی کاریش رو داریم، میخوام اونجا رو تحت سیطره خودم داشته باشم و بتونم به اصطلاح اینها رو تحت مدیریت خودم داشته باشم و بتونم منطقه رو در مدیریت خودم داشته باشم. ولی آنچه که پنهان هست و اعلام نمیشه، خب ما شاهد بودیم که در طول چند سال گذشته به ویژه تو این سالهای اخیر اسرائیل ضربات جبران ناپذیری رو از حزب الله نوش، ضربه شستی که از حزب الله گرفت و نوش جان کرد، حالا قابل ترمیم و درمان نیست. ما توی طوفان الاقصی شاهد بودیم وقتی که حزب الله ورود پیدا کرد، نزدیک به یک سوم از نیروهای نظامی اسرائیل از جنوب به سمت شمال کشیده شدن و در اینجا درگیر بودن و تونستن اینها رو درگیر بکنن. و فضای سیاسی داخل لبنان با آنچه که ما اینجا تصور میکنیم بسیار متفاوت هست. جهت استحضار شنوندگان عزیز عرض بکنم، ما در لبنان 18 گروه داریم، یعنی 18 تا حزب داریم که فعالیت میکنن. برخی از این حزب ها یا گروه ها کاملا وابسته به اسرائیل هستند، برخیشون کاملا وابسته به آمریکا هستند، برخیشون کاملا وابسته به عربستان، برخی ها به امارات، برخی به روسیه هستند. خب تعدادی هم هستن مثل حزب الله و جریان های مقاومت که در اونجا وجود دارن. این گروه ها متاسفانه آنچه که براشون اهمیت نداره و مهم نیست بحث منافع ملی لبنان هستش. اصلا هیچ اهمیتی متاسفانه در طول این سالیان گذشته از سال 1936 که تقریبا لبنان اعلام استقلال میکنه، با توجه به سیطره و سلطه استعمار در گذشته و فضایی رو که در اونجا تونست ایجاد بکنه به این سمت برد که متاسفانه مردم لبنان برخی از این گروه ها به جای اینکه منافع ملی رو لحاظ بکنن میان منافع غربی ها رو لحاظ بکنن. همین الانه اگر حزب الله اراده بکنه به راحتی میکنه اسرائیل ناامن کنه، به راحتی میتونه اسرائیل رو مختل بکنه. اینو اسرائیل به خوبی میدونن، ولی سوال اینجاست خب با توجه به این تمام چرا حزب الله ورود نمیکنه، چرا حزب الله مداخله نمیکنه؟ مسئله این که وجود داره تلاش رژیم این هستش با همدستی این گروه ها که در داخل لبنان هستن و کشورهایی که در منطقه هستن مثل عربستان، امارات، قطر، آمریکا و خود اسرائیل و فرانسه، آدمهایی که در داخل دارن به دنبال این هستن با توجه به قراردادی که در حقیقت دولت لبنان با اسرائیل و بس در خصوص اینکه حملات بعد از این اتفاقات 7 اکتبر صورت نگیره، از این فضا داره سوء استفاده میکنه. به اضافه این که حاکمانی که متاسفانه در لبنان هستن، جریان ها و گروه هایی که خدمتون عرض شده شنوندگان محترم عرض شد، اینها به جای اینکه بیان منافع ملی لبنان رو لحاظ بکنن منافع کشورهای دیگر رو لحاظ بکنن. از این رو حزب الله برای اینکه نشون بده به قوانین که به صلاحات عهداتی که دولت داده پایبند هست، فعلا میتونیم بگیم یک صبر استراتژیک رو در پیش گرفته. این به معنای ناتوانی نیست. حزب الله داره این پیام رو به جامعه لبنان، به جامعه جهانی، به کشورهای دیگه میرسونه که ما به تعهدات پایبند هستیم اگرچه اسرائیل تا الان پایبند نبودن.
خب آقای ابراهیمی من تو کلامتون وارد شدم، الان با این حملاتی که داره صورت میگیره، آیا این پیامی که حزب الله میخواهد بدهد مختل میشود و آیا یک اقدام اسرائیلی ها تحریک آمیز هست برای شکستن این پیام؟
ببینید اتفاقا این سوالی که پرسیدید، تا این مدتی حزب الله تونست سکوت بکنه، ما در چند وقت گذشته تو همین ایام گذشته ماهای اخیر شاهد بودیم که فرمانده ارتش دیگه مجبور شد به زبون بیاد، ولی اون که به زبون بیاد رئیس جمهور لبنان جوزف اون به زبون اومد. برخی از مسئولان لبنان با توجه به افتضاحات شدیدی که در داخل لبنان به بار اومد، اینها وادار شدن که لب به سخن بگن، که بگن حزب الله اگر بخواد وارد بشه، حزب الله اگر بخواد این توان رو داره، و این اعتراض رو به طرف مقابل داشتن که این کار شما باعث شده که ما در داخل اون اعتبار و حیثیتی رو که میتونیم داشته باشیم نداریم و این برای ما بسیار میتونه خطرناک بشه. ببینید آینده آنچه رو که از لحاظ روحی روانی به لحاظ اجتماعی در یک کشور میتونه ایجاد بشه شهدا یا کشتای فعلی نیست. آنچه که مهمه در دراز مدت ما، شما نگاه کنید به سوریه، آنچه که در سوریه اتفاق افتاد به لحاظ روانی سوریه شکست دادن، نه به لحاظ تسلیحاتی. مگه چه تعداد نیروهای جولانی تو با بسال حرکت کردن از حلب به سمت دمشق؟ بسیار محدود، با سلاح بسیار، ولی مردم به جنگ روانی باختن. حزب الله نمیخواد این اتفاق صورت بیفته. حزب الله داره این فضا رو ایجاد میکنه. ببینید اگر شما نخواهید و اگر دولت نخواهد که داره نشون میده توانش رو نداره، ارادهش رو نداره، این آینده که در سوریه اتفاق افتاد برای ما هم ممکن اتفاق بیفته. این فشار، این خواست مردمی میتونه توان مضاعفی رو در داخل بده. ببینید ما در به لحاظ دقیقاً دینی که داریم و آنچه که حزب الله لبنان به عنوان شیعه هستش، ما برخی از جاها نیاز داریم به اینکه باید اصول باید رعایت بکنیم. چاره‌ای هم نداره، ولی خود خدا هم به راحتی میتونه خیلی چیزا رو دور کنه، اجبار کنه. و اونم این که مردم باید بخوان، جامعه باید بخواد. اگر جامعه نخواد، اون اتفاق میفته که ما در جنگ صفین شاهد بودیم که حضرت علی علیه السلام رو وادار میکنن به اینکه اون صلح تحمیلی ایجاد بشه، یا برای امام حسین امام حسن علیه السلام اون صلح تحمیلی ایجاد بشه. الان فضای داخلی لبنان به گونه ای هستش که نه به لحاظ توان نظامی، نه به لحاظ توان خود حزب الله، اگرچه خب ما شهدای عزیزی رو از دست دادیم، خود اسرائیل من پیگیری، خب به لحاظ نوع کاری که داریم بررسی و پیگیری کردیم، خودشون اذعان کردن که حزب الله به راحتی و به سرعت تونست خودش رو علارغم که تعداد زیادی از فرماندهانش به شهادت رسیدن خودش رو بازیابی بکنه. ولی چیزی که وجود داره این هستش که دولت الان به نوعی داره ممانعت ایجاد میکنه با همدستی که در خارج وجود داره. اگر حزب الله احساس بکنه که زمانش فرا برسه، مطمئنا ورود خواهد کرد. ما در گذشته هم شاهد بودیم که برخی از کشورها تلاش داشتن لبنان رو به سمت و سوی ببرن، اختشاشاتی رو در داخل لبنان ایجاد کردن و حزب الله به راحتی ورود کرد، ظرف چند ساعت اختشاشگران رو دستگیر کرد و تحویل ارتش داد. یعنی اینو اسرائیل دقیقاً میدونن، غربی ها به دقت اینو بلدن، ولی به لحاظ فضای رسانی و اون جنگ و قدرتی که اینها دارن و خیانتی که متاسفانه در داخل لبنان توسط برخی از گروه ها و جریان ها وجود داره، باعث شد که فعلا دست حزب الله بسته باشه یا فعلا زمان را برای انجام اقدامات مساعد نمیبینه. من برداشتم این هستش، تحلیل بنده این هستش.
خب به عنوان سوال آخر بفرمایید که این روند حملات اخیر هدفمند چه پیامدهایی برای ثبات مرزهای لبنان داره و احیانا معادلات سیاسی و امنیتی منطقه رو چه تغییری میده؟
ببینید این نه تنها ثبات ایجاد میکنه، اسرائیل تلاش داره با این اقدامات برای خودشون در سطح داخل یک ثبات ایجاد بکنه، ولی عملا هیچ ثباتی رو برای اسرائیل قطعا رقم نخواهد زد. چرا که این اقدامات بسیار تحریک کننده هستش. این اقدامات باعث میشه که فرماندهان حزب الله، سران حزب الله و اونایی که در سود لبنان هستن چاره و اندیشه داشته باشن که با رژیمی طرف هستن که به هیچ یک از قوانین بین المللی و هیچ یک تعهدات خودش پایبند نیست. این به ظاهر ممکنه برای اسرائیل یک وجهه در داخل و یا برای برخی از کشورهای عربی که ترسو هستن ایجاد بکنه که ببینید اگه کسی بخواد اقدام بکنه من بهش حمله میکنم، اگرچه این هم برای آگاهان و آدمهای خبره قابل به اصطلاح قبول نیستش که این به خاطر فضایی که وجود داره فعلا حزب الله دست به عطا داره را میره و فعلا مراقب هستش. قطعا این اقدامات هیچ گونه امنیتی رو نه تنها برای اسرائیل ایجاد نمی‌کنه، بلکه باعث خواهد شد که گروه‌هایی که دیگه که در اسرائیل در بخشی لبنان هستن و شاهد ماجرا هستن بخوان به حزب الله بپیوندن، چرا که در گذشته ما شاهد بودیم. این به نظرم امنیت ایجاد نمی‌کنه، بیشتر باعث ایجاد ناامنی میشه، چرا که قطعا در هر کشور دلسوزانی هستن فارغ از اون که چه دین و یا چه مذهبی داشته باشن، منافع ملی براشون مهم هستش. همچنان که ما در جنگ 12 روزه هم داشتیم که گروه ها و شخصیت ها و افرادی که حتی مسلمان هم نبودن و یا اون همدلی که در داخل ایجاد شد، این همدلی در لبنان هم میتواند ایجاد بشه، چرا که این هوشیاری و این بیداری اگه در ملت ها ایجاد بشه، نه تنها این گونه اقدامات برای اسرائیل امنیت ایجاد نمی کنه، بلکه باعث میشه که طرف مقابل به خودش بیاد و بتونه در سطحی از بازدارندگی خودش رو نگه داره که دشمن دیگه نخواد دفعه بعد دست چنین اقداماتی رو بزنه.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای ابراهیمی، کارشناس مسائل سیاسی. شما رو به خدا میسپاریم.
در ثنای حق باشید و خدا نگهدار.
خدا. گفتگو کردیم با آقای دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با پشت پرده حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، عملیات‌های محدود اما هدفمند و اینکه چه انگیزه‌ای در طرف اسرائیلی‌ها داره دنبال میشه. خیلی ممنون و متشکر هستیم که با روی موج گفتگو برنامه خودتون همراه هستید و فراموش نکنید سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما و شماست.
من از اون سمت دنیا برکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو فکر کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییش دنیا رو تکونده، تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا ته زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. تو عمق موج‌های بی‌قرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار طوفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی، باش کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به روت آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم، هوا رو حتی از دنیام بگیرن، تا جون دارم هوا دارت میمونم. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه.
همونطور که میدونید، نشست استانداران داخلی ایران و نمایندگان 4 کشور ساحلی دریای خزر به تازگی با هدف بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و توسعه این دریا و این منطقه برگزار شده و این هم بهانه گفتگوی بعدی ماست. به هر حال دریای خزر هم منابع نفتی داره، هم گاز داره، هم ذخایر شیلاتی داره، هم فرصت گردشگری و حمل و نقل بین المللی داره و البته کشور ما ایران سهم زیاد و قابل توجهی از سواحل این دریا و آبهای این دریا یا دریاچه رو در واقع از آن خودش داره. میخوام در همین رابطه گفتگویی رو داشته باشیم با آقای دکتر سید الله یار مصباحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و البته دبیر و جانشین اجلاس خزر. آقای مصباحی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتون و رادیو گفتگو در خدمتیم.
ما میخوایم بدونیم در این نشست استانداران داخلی ایران و نمایندگان چهار کشور چه گذشت و ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی که به هر حال دریای خزر داره و میشه باهاش فعالیت اقتصادی و تجاری رو تعریف کرد چه ها بودند؟
خدمت شما عرض کنم این نشست دو روزه، این اجلاس 27 و 28 آبان ماه امسال برگزار شد با حضور استانداران استانهای حاشیه دریای خزر از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان.
بله.
به اضافه استانداران شمالی ما، یعنی 3 استان شمالی و حدود 4 استان جنوبی کشور که مهمان ما بودند. خدمت شما عرض بکنم ما علاوه بر نشست اجلاس که با حضور وزیر محترم امور خارجه و وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد، مسائلی در خصوص موضوعات زیست محیطی، ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و همچنین در خصوص مواردی همچون لوجستیک، ترانزیت و شیلات بررسی شد. خدمت شما عرض بکنم که ما علاوه بر این که این اجلاس رو داشتیم، هر یک از استانداران، مثلا از استان از کشور روسیه 3 استاندار تشریف آورده بودن، از استانهای آستاراخان، کالمیکیا و داغستان. از کشور ترکمنستان بالکان تشریف آورده بودن استاندار بالکان. میدونید ما ظرفیت های زیادی رو در خصوص ترانزیت مخصوصا با این کشورها داریم و ما به میزان زیادی نهاده های دامی ما رو از کشورهای قزاقستان و روسیه میتونیم وارد بکنیم که الان از این ظرفیت استفاده نمیشه. خب با تصمیمی که دولت محترم گرفتن قرار شد که 30% ظرفیت شمال کشور استفاده بشه. یعنی چطور؟ یعنی که اگر ما 100% ظرفیت ترانزیتی و اقتصادیمون رو از جنوب کشور یا 95% رو داریم تامین میکنیم،
خب
و در استان گیلان، مازندران و گلستان این الان 5% داره از ظرفیت دریای خزر استفاده میشه، این ظرفیت به 30% برسه. خب برای افزایش این ظرفیت باید یک هماهنگی هایی در حوزه های مختلف، حوزه های گمرکی، واردات و صادرات انجام بشه. این نشست اولین اجلاسی بود که در تاریخ ایران در استان ها برگزار شده بود. و این اولین اجلاس هم در شهر رشت برگزار شد. خوشبختانه اعلامیه 10 ماده‌ای رو داشته که همه کشورها با برنامه ریزی حدود 4 تا 5 ماه گذشته ای که انجام شده بود، این اعلامیه رو بهش صحه گذاشتن و تصویب کردن و قرار شده که دبیرخانه دائمی هم تشکیل بشه. البته ما دبیرخانه دریای خزر رو در وزارت امور خارجه داریم، ولی به خاطر اینکه موضوعات به صورت با دیپلماسی استانی قرار شد که پیگیری بشه که اثر بخشی بیشتری هم داره، ما در استان گیلان در خدمت همه عزیزان خواهیم بود و این موضوعات رو پیگیری خواهیم کرد. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای مصباحی، شما به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و البته دبیر و جانشین این اجلاس، منظورم اجلاس خزر هستش، من سوالی دارم از شما. این که الان اشاره کردید الان در استانهای شمالی ظرفیت‌های ترانزیتی 5% از کل ظرفیت‌های در واقع ترانزیتی کشور رو به خودش اختصاص داده، حالا می‌خوایم بکنیم 30%، آیا می‌خوایم مسیرهای جدید و کالاهای جدید رو با مزیت قیمتی از این مسیرهای ترانزیتی وارد کنیم یا اینکه به چه صورتی این 25% رشد بخواد صورت بگیره؟
تأمین مواد اولیه‌مون از این برخی از این کشورها یک ویژگی‌های منحصر به فردی دارن.
خب
مثلا در کشور قزاقستان حدود 28 میلیون تن نهاده، یعنی غلات تولید میشه، چه گندم چه ذرت، که ما الان بعضا این کالاها رو از کشورهای مثل آمریکای جنوبی میاریم که هزینه حمل و نقل خیلی بالاست.
خب
خب وقتی این ظرفیت از 1000 کیلومتر اونورتر داریم وارد میکنیم، وقتی ما با 200 کیلومتر فاصله میتونیم این مواد اولیه رو مثل نهادهای دامی و گندم رو وارد بکنیم، چرا با هزینه های بیشتر از کشورهای دیگه وارد بکنیم؟ ببینید این هاست که هزینه های کشور رو بالا میبره. این ظرفیت با برنامه ریزی دیپلماسی که دوستان انجام دادن قرار شده که از این ظرفیت استفاده بشه. خود کشور روسیه ظرفیت های خوبی داره، قزاقستان ظرفیت خوبی داره، ترکمنستان همین الان از ترانزیت ما داره استفاده میکنه ولی محدود. یعنی چطور؟ یعنی میاد مواد اولیه‌ای رو میاد برای کشور خودش، مثلا لوله‌های گاز رو از ترکیه وارد میکنه به کشور خودش میبره از طریق بندر کاسپیان، بندر انزلی، یعنی بندر منطقه آزاد خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
الان این ظرفیت ترانزیت یا کشور ارمنستان میاد سوختش رو از روسیه میاره از طریق بندر کاسپیان میاره برای کجا؟ برای کشور خودش میبره. خب این ظرفیت ترانزیتی خیلی بیشتر از این قابلیت استفاده داره که خب با برنامه‌ریزی که دولت محترم انجام داده قراره که این اتفاقات بیفته که این منجر به افزایش درآمدهای دولت یا سیستم دولتی ما یا کلن برای کشور خواهد بود. ضمن اینکه گردشگری رو افزایش میده. استعداد دارید ما برای محور نوستراک یا شمال جنوب یه حلقه مفقوده داشتیم به نام راهن رشت به آستارا.
بله.
که با برنامه‌ریزی دقیقی که انجام شده 160 کیلومتر از این محور که افتتاحیه‌اش حدود چند ماه گذشته انجام شد، 4 ماه گذشته، همین الان که من خدمتتون هستم حدود 80 کیلومترش مسیر خریداری شده و انشاءالله تا پایان سال در اختیار گرفتن این مسیر به اتمام میرسه و انشاءالله دیگه عملیات اجرایش هم شروع خواهد شد که ظرف 3 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
حالا دو تا عدد رو گفتین آقای مصباح، یه 160 کیلومتر و یک 800، من درست
شما؟ نه 80 کیلومتر.
80 کیلومتر یعنی نصف مسیر.
ببینید 80 که الان که به 90 خورده ای رسیده، ولی
خب
اون 160 کیلومتر فاصله بین رشت و آستارا هست که این راهن کامل بشه تر نوستراک، که این نوستراک از فنلاند شروع میشه و به کشورهای آسیای میانه میرسه، که این مسیر ترانزیتی درآمدهای کشور رو به میزان مطلوبی افزایش خواهد داد.
ما از نظر جاده ای، حالا ریلی رو تا حد اشاره کردید، جاده ای، ریلی و البته بنادرمون شرکت ها، کشتی ها و کشتیرانی، این ظرفیت رو داریم برای این افزایش ترانزیتی که ما بخوایم 25% بار اضافه تر ببریم تو این منطقه، یا اینکه این برای ما یک نگاه آرمانگرایانه است که ممکنه که فقط به این آرمان داریم فکر می‌کنیم تا یک روزی بهش برسیم؟
ببینید ظرفیت ریلی، ظرفیت جاده‌ای و ظرفیت دریایی ما الان وجود داره
برای این افزایش 25.
ظرفیت، بله، ظرفیت دریایی وجود داره. ما میتونیم از ظرفیت‌های بندری ما که استفاده کنیم، همین الان بیش از 30% داره استفاده نمیشه، 70% خالیه و دارن. ما الان کشتیرانی‌های کشورهای دیگر رو در جنوب داریم تقویت میکنیم. ما کشتیرانی دریای خزر رو داریم با بیش از 100 فروند کشتی در آب‌های دریای خزر، که اگر اینها به کار بیان و یا کنید، ما حمل و نقل ترکیبی رو داریم الان، راهن استعداد داریم، راهن رسیده به بندر کاسپیان، یعنی بنادر ما الان راهن دارن، یعنی این حمل و نقل ترکیبی هزینه ها رو خیلی پایین میاره و ما باید فکر کنیم که به لحاظ فرافندی کدام مسیر برای ما امن‌تر هست و میتونیم مواد اولیه‌مون رو و مایحتاج کشور رو بتونیم تامین بکنیم. این ظرفیتی که دارم خدمتتون عرض میکنم الان وجود داره، آرمانی نیست اصلا.
خب
فقط باید ما از این مسیر به نحو احسن با هماهنگی که با کشورهای حاشیه در خزر به عمل میاریم از ظرفیت